بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مرحله ششم در مورد مقولات عشر بحث میکنیم که شامل 11 فصل است. فصل اول در مورد تعریف جوهر و عرض و عدد مقولات است. و اما تعریف جوهر، جوهر رو اینجور فرمودن که ماهیتون ازا وجدت فل خارج وجدت لافی موضوع. ماهیتی هست که در عالم خارج لافی موضوع هست، یعنی در تحققش محتاج به موضوع نیست. مانند انسان رو در نظر بگیریم که تحققش در عالم خارج محتاج به موضوع نیست، به خلاف ماهیت عرضیه که میفرمان ماهیتون ازا وجدت فل خارج وجدت فی موضوع، که اگر بخواد در عالم خارج تحقق پیدا بکند محتاج به موضوع هست. مانند قیام و قعود رو در نظر بگیرین نسبت به زید، که اگر این قیام و قعود بخواد تحقق پیدا بکند نیاز به موضوعی دارد به نام زید. البته در ادامه تعریف یک قید دیگه هم اضافه شده که مستغنن انها فی وجوده در اون ماهیت جوهریه، ولی اینکه در مباحث تفصیلی عرض خواهیم کرد که در نهایت ما نیاز به این قید نداریم. و اما عدد مقولات شامل 10 مقوله می شود که یک مقوله جوهر است و 9 مقوله عرض هست که شامل کم و کیف و عین و متا و وضع و جدا و اضافه ان یفعل و ان ینفعل می شود، که اینها رو مفصل بعدش تعریف خواهیم کرد. البته این عدد مقولات هم به استقرا هست که تا 9 قسم را برای مقولات عرضیه اینها ذکر کردند. البته این بحث اختلافی هست، کسی مانند ابن سهلان قائل هست که مقولات 4 تا هستند، مرحوم شیخ اشراق قائل هست که مقولات 5 مقول هستند، که اینها رو بیشتر در مباحث تفصیلی خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. و اما فصل دوم در مورد اقسام جوهر بحث می‌کنیم. اقسام جوهر شامل 5 قسم می‌باشد: ماده، صورت، جسم، نفس و عقل. و اما تعریف اجمالی هر کدوم از این اقسام جوهر. عقل چی هست؟ اینجور تعریف کردن آقایون فلاسفه عقلو که الجوهر المجرد عن المادت ذاتن و فعلا. اون جوهر مجردی هست که در مقام ذات و در مقام فعل محتاج به ماده نیست، مجرد از ماده هست. مانند عالم ملائکت الله رو در نظر بگیریم که هم ذات اینها مجرد است و هم اگر بخوان فعلی رو تحقق ببخشن نیاز به ادوات مادیه ندارن، در مقام فعل هم مجرد از ماده هستند. و اما تعریف نفس فرمودند هیل جوهر المجرد عن الماده ذاتن المتعلق بها فعلا. نفس چیزی هست که در مقام ذات مجرد است ولیکن در مقام فعل متعلق به ماده است. مانند نفس انسانی رو در نظر بگیریم که در مقام ذات مجرد است ولیکن اگر فعلی رو بخواد تحقق ببخشد نیاز به ادوات مادیه دارد، مانند همین بدن که ادوات مادیه برای نفس تلقی می شود. و اما صورت تعریفشی هست، صورت رو فرمودن الجوهر المفید لفعلیت الماده، اون چیزی هست که حیثیت ما بالفعل شیء رو میگن صورت، اون چیزی هست که حیثیت بله فعلیت شیء باشد. و اما ماده تعریفشی هست الجوهر الحامل للقوه، اون جوهری هست که حامل برای قوه هست، برای اون کیف استعدادی که قبلا عرض کردیم. حیث ما بالقوه اشیا رو میگن ماده، مانند این که در نظر بگیریم که ما این استعداد را دارد که تبدیل به هوا بشود، این استعداد که خود عرض هست عارض بر یک جوهره که اون جوهر رو بهش میگن ماده. و اما جسم تعریفشی هست، فرمودند خوال جوهر الممتد فی جهات سلاس، اون جوهری هست که ممتد در جهات سلاس هست، یعنی هر چیزی که طول و عرض و عمق داشته باشد به این میگن جسم، که البته مرکب از ماده و صورت هست که مفصلا خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. پس این از اقسام جوهر. نکته ای که قابل ذکر هست در همین فصل دوم این هست که صورت یک امر بسیط هست، چنانچه قبلا گفتیم فصل یک امر بسیط هست، بنابراین اگر صورت دخول پیدا می کند تحت جوهر، این دخولش بالعرض اینگونه نیست که جوهر جنس برای صورت بشود و صورت یک امر مرکب بشود. صورت چون همان فصل هست، فرقشون در لا به شرط و به شرط لا هست، بنابراین دخولش تحت جوهر دخول بالعرض ول مجاز هست، که اینها بحثای مبسوطی داره که بیشتر باید در مباحث تفصیلی خدمت عزیزان عرض بکنم. و اما فصل سوم در مورد جسم بحث میکنیم. اجمالا گفتیم که اقسام جوهر 5 قسم هست که شامل ماده، صورت، جسم، نفس و عقل می شود، که می خواهیم هر کدوم از اینها رو مفصل خدمت عزیزان بگیم تا بعدش هم نهایتا برسیم به اون اعراض تسعه. و اما از جسم شروع می کنیم. در جسم اختلاف هست که حقیقت جسم چی هست. اگر بخوایم به تقسیم ثنائی خدمتون عرض بکنیم، بعضی ها قائل شدن که جسم یک امر واحد متصل هست، بعضی ها قائل شدن که این گونه نیست، بلکه یک امر منفصل هست. اونجایی که واحد متصل هست دو قسم می باشد. بعضی ها قائل شدن که اقسام در این جسم متناهی هست، که جناب شهرستانی قائل بین هست، بنابراین جسم متصل می دونه و اقسام در جسم متناهی می دانند. یا اینکه اقسام غیر متناهی هست در همون بحث جسم متصل، که جناب ارسطو قائل به این قول است. و اما اون کسانی که قائل هستن که جسم منفصل هست، باز درش دو تقسیم مطرح میشه. تقسیم اول اینکه قابل تقسیم هست در وهم و عقل، نه در عالم خارج. این جسم در عالم خارج قابل تقسیم نیست، که این قول زیمقراطیس هست. یا اینکه قائل شدن که اصلا قابل تقسیم نیست، غیر قابل تقسیم هست، که اینم باز دو قول هستن. بعضی ها قائل هستن که اجزای این جسم متناهیست، که بعض از متکلمین قائل به این قول هستن، و بعضی خواهد شدن که اجزای این جسم غیر متناهی است، که اینو منصوب می کنن به جناب نزا. این از اقوال پنجگان. و اما هر کدوم از اینها رو می خواهم بحث بکنیم. قول اول این شد که جسم متصل هست و اقسامش متناهی است. یعنی وقتی که ما این منظور از متصل و منفصل رو اول خدمتون عرض بکنیم، اون کسانی که قائل هستن که جسم متصل هست، یعنی همینجور که اندلپس ما این جسم را، این خشب را و چوب را متصل میبینیم، حقیقتش هم متصل هست، به خلاف کسانی که قائل شدن که منفصل هست، یعنی اینها به گونه هستن که مجموعه از اجزاء ذات فاصل هستن، از اجزایی تشکیل شده که از هم فاصله دارن، که همون اتم ها باشد، که البته قول زیمقراطیس هم قائل به این هست. بنابراین بعضی ها قائل شدن که جسم متصل هست، یعنی همینجور که اندلپس ما اینها رو متصل میبینیم، حقیقت جسم هم متصل هست، ولیکن بعضی ها قائل شدن که منفصل هست. اما اون قسم قول اول که قائل هستن جسم متصل هست و اقسام در اون متناهی است، خب این اشکال داره. اشکالش چیه؟ برای اینکه اگر جسم یک امر ذی بعد شد، ما این امر ذی بعد را می توانیم الی غیر نهایه براش تقسیم فرض بکنیم. ولو این که در عالم خارج ما نتونیم اینو الا غیر نهایت تقسیم بکنیم، ولیکن وهم ما و عقل ما بعدی نمیبیند که اینو الا غیر نهایت این امر ذی بعد را تقسیم بکند. بنابراین جناب شهرستانی که قائل می شود که اقسام در این جسم متناهی هست، این اشکال دارد. این از قول اول. و اما قول دوم که اقسام را غیر متناهی می دانند، خب از این جهت اشکالی نیست، ولیکن این که اجسام را متصل می دانند درش اشکال هست. چرا؟ برای این که اجسام به گونه هستند که از اجزاء سوار تشکیل شدند که همون اجزاء زیمقراتیسی می باشد، که همون بحث اتم می باشد. بنابراین جسم به گونه نیست که همینجور که اندل حس متصل باشد حقیقتا هم متصل باشد. و اما قول سوم رو فعلا مطرح نمی کنیم که قول زیمقراتیس باشد، چون در نهایت با یک اصلاحی همین قول زیمقراتیس رو می پذیریم. و اما قول چهارم که قائل هستن جسم منفصل هست و غیر قابل تقسیم، هرگز قابل تقسیم نیست و اجزایش هم متناهی هست، خب این قول اشکال دارد. ما نمیتونیم بگیم چیزی دارای بعد هست ولی کن قابل تقسیم نیست. هر چیزی که دارای بعد باشد میتواند قابل تقسیم باشد. بنابراین قول متکلمین که میفرمند که این جسم غیر قابل تقسیم هست مخدوش میباشد. و اما قول پنجم که منصوب به نظام هست، قائل هستند که این جسم منفصل هست، غیر قابل تقسیمه و از اجزاء غیر متناهی بالفعل تشکیل شده. خب در این دو اشکال هست. اول اینکه اشکال سابق میاد که ما عرض کردیم که اگر جسم ذی بعد بود حتما قابل تقسیم هست، و دوم این که نمیتواند از اجزاء غیر متناهی بالفعل تشکیل شده باشد، چون اگر اجزاء این جسم به صورت بالفعل غیر متناهی باشند مستلزم این هست که ابعاد این جسم هم بی نهایت باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. بنابراین این چهار قول مخدوش می شود، ولی چند اون قول سوم که قول زیمقراتیس باشد با یک اصلاحی ما اون قولو می پذیریم. اونم اون اصلاحش اینه که ما از یک طرف می تونیم بگیم جسم متصل هست، اون چیزی که منفصل هست همین اجسام نوعیه هست، که ما وقتی اجسام نوعیه رو میبینیم اینها منفصل هستن و دارای اجزاء سواری هستن که از اتم ها تشکیل شده باشن، ولیکن وقتی که جسم و بحث ما میکنیم یعنی همان اجزاء زیمقراتیسی، اون اجزاء زیمقراتیسی میبینیم امری متصل هست. بنابراین حکما قائل به این هستن که جسم متصل هست، قابل تقسیم هست در وهم و عقل، ولو این که در عالم خارج ما نتونیم اون جسم را تقسیم بکنیم. چرا؟ برای اینکه اینها قائل بودن در بحث طبیعیات زیمقراتیس که میفرمون اتم دیگه قابل تقسیم نیست، قابل شکافتن نیست، و از همین جهت هم بهش میگفتن اتم از این جهت که نشکن هست. بنابراین حکما جسم را متصل میدانن، الا غیر نهایه قابل انقسام میدانن و تقسیمش حالا نهایتا یا در وهم و یا در عقل هست. اینم از فصل سوم که در مورد جسم بحث کردیم. و اما فصل چهارم میام در مورد اثبات ماده و صورت بحث میکنیم. اثبات ماده و صورت، چون در مورد جواهر داریم بحث میکنیم، جسم رو بحث کردیم، حالا ماده و صورت رو بحث میکنیم که از اقسام جوهر هستن. و اما اثبات ماده به چی هست؟ ما میبینیم در هر جسمی یک حیثیت ما بالقوه هست، مانند این که در نظر بگیرین ماء را که این استعداد را دارد که تبدیل به هوا بشود، این حیثیت ما بالقوه شیء بهش میگن ماده، که این میشود اثبات ماده. و اما اثبات صورت به چی هست؟ ما میبینیم در هر جسمی یک حیثیت ما بالفعل هست که فعلیت آن شی باشد، مانند همین صورت ماهیت رو در نظر بگیریم که ما را در نظر بگیریم، یک فعلیتی دارد که همین ماهیت باشد، یک استعدادی دارد که تبدیل به هوا بشود. اون جهت استعدادش ما بالقوه رو بهش میگن ماده، اون حیثیت فعلیتش رو میگن صورت. و اما ماده رو که اثبات کردیم، اینو توجه داشته باشیم که ماده یا ماده اولا هست و یا ماده ثانیه. ماده اولا چه جوهری هست؟ ماده اولا اون ماده هست که صورت جسمیه عارض بر او می شود. یعنی ما یک ماده داریم که حیثیت قوه محض است، صورت جسمیه که همون ذل ابعاد ثلاثه هست عارض بر این ماده می شود، و ترکیب این ماده و صورت جسمیه همون جسمی می شود که خدمت شما عرض کردیم که حقیقتش چی هست. پس ماده، ماده اولا ماده برای صورت جسمی هست که صورت جسمی که ذل ابعاد ثلاثه هست عارض بر ماده می شود، به خلاف ماده ثانیه که این ماده برای صور نوعیه هست. یعنی وقتی که صورت جسمی عارض بر ماده شد، یک صورت نوعیه عارض بر صورت جسمیه می شود. مانند صورت ماهیه رو در نظر بگیریم که این جسم میگیم ما هست، اون صورت نوعیه ماهیه وقتی که عارض بر صورت جسمی می شود، صورت جسمیه رو نسبت به اون صورت نوعیه میگن ماده ثانیه، چون حیثیت قبول دارد نسبت به این صورت نوعیه، و این حیثیت قبول بهش میگن ماده، بلکه ماده اولا نیست بلکه ماده ثانیه است. بنابراین ماده ثانیه اون ماده ای هست که ماده برای صور نوعیه تلقی میشه. و اما فصل پنجم در مورد اثبات صور نوعیه بحث میکنیم. خب در فصل سابق در مورد ماده بحث کردیم و صورت، البته اون صورت صورت جسمیه بود که مشترک بین همه اجسام است که ذل ابعاد ثلاثه است. در این فصل پنجم در مورد اثبات صور نوعیه بحث میکنیم که ما انواعی داریم. در اثبات صور نوعیه اینجور استدلال آوردن آقایون حکما که ما یه سری آثار خاصه در اجسام شهود میکنیم، هر کدوم از این اجسام آثار خاصه داره و این مبدأش هم حتما باید جوهری باشد، خودش عرض نمیتواند باشد، چون عرض قوامش به یک جوهر هست، لذا باید منتهی به جوهر بشود. خب این مبدأ جوهری که برای آثار خاصه اجسام از آن خیزش میکند از چند حالت خارج نیست. یا اینکه بگیم همان ماده هست که باعث این آثار خاصه در اجسام میشود، که این مستحیله. چرا؟ برای اینکه ماده حیثیت انفعال شیئه، نه حیثیت فعل شیئه که آثار از او خیزش بکنند. بنابراین ماده نمیتواند به گونه باشد که این آثار خاصه از جسم از او صادر بشود. بگیم همان صورت جسمیه هست که این آثار متعدده را از اجسام صادر میکند، اینم مستحیله. چرا؟ برای اینکه صورت جسمی میبینیم در همه این اجسام مشترک است، حیث ما به اشتراک بین همه اجسام هست که ذل ابعاد ثلاثه باشد. بنابراین نمیتواند آثار متعدده از صورت جسمیه به ما هیهیه صادر بشود. بنابراین یک چیز دیگری هست، یک صورت دیگری هست، یک فعلیت دیگری هست که این آثار خاصه از او خیزش میکند که اصطلاحاً به اون صورت میگن صورت نوعیه، که حالا اول صور نوعیه همین عناصر اربعه هستند که ماء و تراب و نار و هوا باشد، که هر کدوم از اینها آثار خاصه دارند که به اینها میگن صور نوعیه. حالا در مباحث تفصیلی تر بعدش میگیم وقتی که این عناصر با هم ترکیب پیدا میکنند مزاجی شکل میگیرد، و وقتی که مزاج شکل گرفت اون مواد ثلاث ایجاد میشود که جمادات و نباتات و حیوانات باشند که عارض بر اون مزاج میشوند. فصل ششم در مورد تلازم ماده و صورت بحث میکنیم. تلازم ماده و صورت، تمام بحث ما فعلا در مورد ماده و صورته، یعنی جسمو که تمام کردیم وارد بحث ماده و صورت شدیم، که ماده و صورت متلازمین هستند، هیچ وقت از هم انفکاک ندارند. ماده هرگز معرای از صورت نمی شود، اوریان از صورت نمی شود. چرا؟ برای اینکه ماده همین جور که عرض کردیم حیثیت قوه اشیا هست، وقتی که قوه محض شد باید متعلق به یک فعلیت باشد، متحقق به یک فعلیت باشد، اتکال به یک فعلیت داشته باشد. بنابراین همواره ماده ملازم با صورت هست. از یک طرف هم صورت هم حتما مقارنه با یک ماده هست. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم که در این صور قوه تغییر موجود دارد، وجود دارد، که این صورت ماییه این قوه را دارد که متغیر به هوا بشود و این قوه تغییر همان ماده میباشد. بنابراین هر صورتی مقارنه با ماده خواهد بود. فصل هفتم در مورد احتیاج ماده و صورت بحث میکنیم، که ماده محتاج به صورت است و صورت محتاج به ماده است. چرا ماده و صورت به هم محتاج هستند؟ بیان اجمالیش این هست که ما قبلا عرض کردیم که ماده و صورت ترکیبشون ترکیب اتحادی است، ترکیب انضمامی نیست، و وقتی که ترکیب اتحادی شد الا ولابد اینها به یک دیگر محتاج خواهند بود. و اما تفصیل مطالب این هست که چرا صورت محتاج به ماده است و ماده محتاج به صورت است. چرا صورت محتاج به ماده است؟ هر صورتی اگر بخواد تعین و تشخص پیدا بکند محتاج به ماده است. شما در نظر بگیرید که صورت ماییه بخواد تمایز پیدا بکنه از صورت ناریه، این تعین و تشخصشون به ماده هست، یعنی اون ماده هست که حیثیت قبول نسبت به ناریت دارد یا نسبت به ماییت دارد، تا صورت نوعیه ناریه تعین پیدا می کند از صورت نوعیه ماییه. بنابراین تعین صور به گونه هست که اگر بخواد این تشخص پیدا بکند محتاج به ماده است. از اون طرف ما میگیم ماده هم محتاج به صورت است. چرا؟ برای اینکه ماده گفتیم وقتی حیثیت قوه هست و وقتی قوه محض شد الا ولابد در تحققش نیاز به یک صورت و مایی دارد. این صورت و مایی میگیم به لحن نکره، بالاخره به قرآن این ماده باید یک صورت و مایی باشد، حالا یا صورت ماییه یا صورت ناریه، که اگر هر کدوم از این ها هم برود یک صورت دیگر جایگزینش میشود و باعث قوام ماده میشود. پس دقت بفرماییم که اگر میگیم صورت محتاج به ماده هست در تعین و تشخصشه، ولی که اگر میگیم ماده محتاج به صورت هست در تحققشه، لذا این دور پیش نمیاد. اونجا در تعینش صورت نیاز به ماده دارد، ولی که ماده در تحققش نیاز به صورت دارد. اینم توجه داشته باشین، گرچه ما اینجا میگیم ماده محتاج به یک صورت و مایی هست، ولی که این صورت و ما به گونه نیست که فاعل برای ماده باشد و محقق برای ماده باشد که آن را ایجاد بکند. اون چیزی رو که ماده ایجاد می کند اون فاعل حقیقیش عقل مفارق هست، مجردات هستند که صورت و ماده را در نشأه عالم طبیعت ایجاد می کند. ولی که صورت می شود شریکت العله برای تحقق ماده، یعنی عقل مفارق که یک امر مجرد هست بخواد ماده را ایجاد بکند به واسطه صورت هست که ماده را ایجاد می کند. بنابراین صورت علت فاعلی برای ماده نیست، بلکه شریکت العله هست و اون چیزی که علت فاعلی برای ایجاد اون ماده هست عقل مفارق. خب این از بحث ماده و صورت که خدمتون عرض کردیم که اثبات کردیم بحث ماده و صورت را، صور نوعیه رو اثبات کردیم، تلازم بین ماده و صورت رو بحث کردیم و احتیاج بین ماده و صورت. و اما اقسام دیگر از جواهر که نفس و عقل باشد. جسم رو بحث کردیم، ماده رو بحث کردیم، صورت هم بحث کردیم، و اما نفس و عقل. نفس رو خب اجمالا عرض کردیم، گفتیم یک جوهری هست که ذاتن مجرد هست و در مقام فعل متعلق به ماده هست، که این نفس دارای تجرد هست. حالا برای تجردش هم ادله متعدده آوردن، چون این نفس عالم هست و صور معلوم مجرد هستند، محل این صور مجرده هم باید خود مجرد باشد، که حالا این نفس هم دارای تجرد برزخیه هست، هم دارای تجرد عقلیه هست، که براهین متعددی برای تجرد نفس مطرح شده است. و اما عقل رو عرض کردیم که اون جوهری هست که ذاتن و فعلا مجرد هست، و در حقیقت این عقل هست که مفید فعلیت به انواع مادی هست. هر فعلیتی که به انواع مادی افاضه می شود از عالم عقل است، یا اگر صور علمیه افاضه می شود به نفس، اون نفسی که در مرتبه عقل عیولانی است، هنوز به گونه‌ای هست که بالقوه است، باید فعلیت را دارا بشود، تمام این صور علمیه‌ای که افاضه می شود به نفس به واسطه اخول هست، به واسطه ملائکه الله است. از همین جهت هست که می فرمایند که کسانی که کسب تعلم می کنند بر بال ملائکه الله نشستند. چرا؟ برای اینکه این صور علمیه را ملائکه الله و عالم عقل هستن که افاضه می کنن به نفوس. در نهایت خب بحث جواهر رو بخوام خاتمه ببخشیم، آخرین حکم از جواهر رو خدمتون عرض بکنیم این هست که جواهر درشون تضاد نیست، هیچ جوهری مضاد با جوهر دیگر نیست. ما نمیتونیم بگیم جسم مضاد با مثلا عقل هست. چرا؟ برای اینکه در تعریف تضاد، همینجور که در مباحث منطق خوندیم، یکی از قیودش این بود که اینها موضوعی داشته باشند که این مضادین بر این موضوع واحد توارد پیدا بکنن. و حال اینکه ما میبینیم جواهر اصلا دارای موضوع نیستن، دافی موضوع هستن، از این جهت بین جواهر هرگز تضاد نخواهد بود. خب این از بحث جواهر. و اما وارد بحث اعراض بشیم، که اعراض عرض کردیم کم و کیف و و اون مقولات نسبیه هست که هر کدوم از اینها رو میخوایم عرض بکنیم. و اما کم، فصل نهم در مورد کم و انقسامات کم میخوایم بحث بکنیم. کم تعریفش چیه؟ میفهمن عرضون یقبل القسمت الوهمیه بالذات، عرضی هست که قبول قسمت میکند، قسمت پذیر هست، اونم بالذات. چرا میگن به ذات؟ برای اینکه ممکنه که ما جسم را هم تقسیم بکنیم، ولیکن اون تقسیم جسم به ذات نیست، حقیقتا نیست، بلکه به اعتبار اون عرضشه. بنابراین عرض چیزی هست که قسمت پذیر باشد. حالا این عرض اقسامی دارد، یا اینکه به گونه ای هست که این کم که همون به شما اصلا عرضی باشد که قسمت پذیره، یا کم متصل هست و یا کم منفصل. کم متصل چیه؟ میگن کمی هست که ما بتونیم فرض جزء مشترکی بین اجزاء این کم متصل بکنیم، فرض اجزاء مشترک. مانند این که در نظر بگیریم در خط ما میتوانیم یک جزء مشترک در نظر بگیریم که نهایت برای اون جزء لاحق و بدایت برای جزء سابق باشد. یک نقطه ای رو در نظر بگیریم که مشترک بین جزئین باشد، اینو بهش میگن کم متصل. به خلاف کم منفصل که هرگز فرض جزء مشترکی در آن نمیشود، که شامل اعداد میشود. مانند اعداد رو در نظر بگیرین، عدد دو و سه، ما نمیتوانیم جزء مشترکی برای عدد دو و عدد سه در نظر بگیریم، از این جهت بهش میگن کم منفصل. و اما کم متصل خود اقسامی دارد، یا کم متصل قار است و یا کم متصل غیر قار. منظور از متصل قار چی هست؟ میگن اون چیزی هست که ما بتوانیم یک جزئی رو بله برای این اجتماع اون فل وجود در نظر بگیریم، یعنی همه این اجزا رو بتونیم بله مجتمعا فل وجود فرض رو کنیم. مانند همون بحث خط رو در نظر بگیریم که اجزایشون میتوانیم مجتمع فل وجود بگیریم که همه اینها در آن واحد موجود باشن، به خلاف کم متصل غیر قار که شامل زمان میشود. اجزاء زمان به گونه‌ای نیستند که اینها مجتمع فعل وجود باشند، به گونه‌ای هست که باید اون جزء سابق زمان از بین برود تا جزء لاحق ایجاد بشود. هرگز اینها اجتماع در وجود ندارند، از این جهت بهشون میگن غیر قار، یعنی قرار ندارند، بلکه اموری متصرم هستند، در حال شدن هستند. اینو بهش میگن کم متصل غیر قار. بنابراین کم یا متصل قار، کم متصل یا قار هست و یا غیر قار. حالا کم متصل قار هم سه قسم دارد که خط و سطح و حجم باشد. که خط چیزی هست که دارای بعد واحد است، یعنی فقط طول دارد، ولی کن سطح چیزی هست که دارای دو بعد هست، که دارای طول و عرض است، و حجم که اصطلاحاً به جسم تعلیمی هم میگویند دارای سه بعد هست که طول و عرض و عمق باشد. حالا مباحث مبسوطی هست که فرق بین این جسم تعلیمی که حجم باشد فرقش با جسم چیه، چون جسم هم گفتین چیزی هست که ذل ابعاد ثلاثه باشد، با اینم که ولی این که حجم هم ذل ابعاد ثلاثه هست که در مباحث تفصیلی تر عرض خواهیم کرد که فرقشون بین ابهام و تحصل هست. و اما فصل دهم در مورد کیف بحث میکنیم. کیف چی هست؟ مقوله کیف چی هست؟ میگن مقوله ای هست که نه قسمت پذیر هست مانند کم و نه نسبت و نه نسبت پذیر هست. حالا این بحث نسبت پذیر رو ما توی مقولات نسبیه مطرح میکنیم که هفت مقوله هست که در نهایت خدمت شما عرض میکنیم. بنابراین کیف میگن نه چیزی هست که نه کم باشد که قسمت پذیر باشد و نه جز مقولات نسبیه هست، یعنی تعریف سلبی از آن ارائه کرد. که کیف هم خودش انواع متعددی دارد که شامل چهار قسم میشود: کیف نفسانی، کیف مختص به کم، کیف استعدادی و کیف محسوس. کیف نفسانی مانند چی؟ مانند علم، اراده، قدرت، شجاعت، لذت، علم، که همه اینها عارض بر نفس انسانی میشوند یا عارض بر هر نفسی میشوند. به اینها میگن کیف نفسانی. انشاءالله مفصل بحث از اینها خواهیم کرد در مباحث تفصیلی. یا اینکه کیف مختص به کم هست، کیفی که مختص به کم هست. حالا یا مختص به کم متصل هست یا مختص به کم منفصل. چیز اون کیفیاتی که مختص به کم متصل هستن مانند چی؟ مانند شکل، زاویه، استقامت، انحناء، که ما میگیم این خط مستقیم هست. خب این استقامت یک کیفیتی هست که عارض بر این خط شده، یا اینکه منحنی هست، یا شکل و زاویه، همه اینها مختصات کیفیاتی هستن که مختص به این کم متصل هستن، که اون کم متصل رو عرض کردیم که شامل همون خط و سطح و حجم باشه. یا اینکه مختص به کم منفصل هستند مانند زوجیت و فردیت، که ما میگیم عدد یا زوج هست و یا فرد است. خب اینها کیفیاتی هستن که عارض بر کم منفصل شدن، یعنی بر اعداد عارض شد. سومین قسم از کیفیات کیف استعدادی هست، که قبلا کیف استعدادی رو خدمتون عرض کردیم و فرقش رو با امکان استعدادی عرض کردیم. اون مطلق استعدادی که در اشیا هست و قائم به ماده هست بهش میگن کیف استعدادی. مثل این که ما میگیم ما استعداد برای هوا شدن را دارد، اینو بهش میگن کیف استعدادی که عرض هست. و این کیف استعدادی عارض بر یک جوهری هست به نام ماده که قبلا خدمت عزیزان عرض کردیم. و اما آخرین کیف، کیف محسوس هست. کیف محسوس هم شامل همین محسوسات ظاهره می شود که شامل مسموعات، مشومات، مذوقات، مفسرات و مسموعات باشد که همه اینها کیفیات ظاهریه تلقی خواهند شد. و اما آخرین فصل که فصل 11 باشد، در خصوص مقولات نسبیه بخواهیم بحث بکنیم، یعنی اون 7 مقولهی که باقی ماند. ما جواهر رو بحث کردیم، 5 قسم جوهر رو بحث کردیم، بله، و وارد بحث اعراض شدیم، کم و کیف رو بحث کردیم، 7 مقوله دیگر اومده که اجمالا خدمتون عرض میکنیم. و اما از مقولات نسبیه، مقولات نسبی شامل عین، متا، وضع، جدا، اضافه، فعل و انفعال می باشد. اما مقوله عین چی هست؟ مقوله عین رو فرمودن هیئتون حاصلتون من نسبت شیء الی المکان. اون هیئتی که حاصل می شود نسبت به شیء و مکان، مکانمندی شیء رو میگن عین، که این جز مقولات نسبی هست. حالا اینها رو دیگه اجمالا میگیم که انشالله در مباحث تفصیلی تر اینها رو بیشتر بحث خواهیم کرد. مقوله متا چی هست؟ میگن فهوه هیئتون حاصلتون من نسبت شیء الی الزمان. اون هیئت حاصلهی که نسبت شیء و با زمان که میسنجیم، یعنی زمانمندی شیء و میگن مقوله متا. اینو دقت بفرمایید که زمان غیر از زمانمندی هست. ما قبلا بحث زمان رو داشتیم که کلم مبتصل غیر کار بود و اینجا بحث زمانمندی رو داریم. مقوله وضع چی هست؟ فهوه هیئتون حاصلتون من نسبت اجزاء شیء بعضها الی بعض و المجموع الی الخارج. اون هیئت حاصلی که نسبت اجزا رو به اجزای خودشی در نظر بگیریم و نسبت این اجزا رو با خارج در نظر بگیریم، که اینو بهش میگن مقوله وضع. مانند قیام و قعود رو در نظر بگیریم که اجزا رو وقتی این اجزا بدن رو با هم میسنجیم و کلی این اجزا رو با عالم خارج میسنجیم، میگیم این زید در حال قیام هست یا در حال قعود هست، که اینو بهش میگن مقوله وضع. و اما مقوله جده که مقوله ملک هم به او میگویند، این چه مقوله هست؟ فهیه هیئتون حاصلتون من احاطت شیئن به شیئن به حیث و ینتقل المحیط به انتقال المحاط. اون هیئت حاصلهی هست از احاطه شیئ به شیئی، به قسمی که اگر محیط انتقال، بله، به حیث و ینتقل المحیط به انتقال المحاط، به قسمی که اگر محاط انتقال پیدا بکند محیط هم انتقال پیدا میکند. مانند شما در نظر بگیرید احاطه این انگشتر من نسبت به انگشت من، این هیئتی که از این حاصل می شود، هیئت حاصله از احاطه این شیء به شیء اخرى که همین بحث تختم باشد، این انگشتر من نسبت به انگشت من که به واسطه انتقال انگشت من انگشتر که انتقال پیدا می کند، که این مقوله میگن مقوله جده. مقوله اضافه چی هست؟ فهیه هیئتون حاصلتون من تکرر نسبت بین شیئین. اگر دو تا شیء رو با هم در نظر بگیریم که اینها تکرار در نسبت داشته باشن، این شیء رو با شیء اخرى بسنجیم و شیء اخرى رو با شیء اول بسنجیم، اینو بهش میگن مقوله اضافه. مانند ابوت و بنوت که اینها جز مقوله اضافه میباشن. مقوله فعل یا این که بگین مقوله ان یفعل که دقیق‌تر هست که خدمتون عرض خواهیم کرد. مقوله ان یفعل چی هست؟ فهو الهیئه الحاصله من تأثیر المؤثر ما دام یؤثر. اون هیئت حاصله ای که از تأثیر مؤثر ما دامی که تأثیر میبخشد حاصل میشود. مانند چی؟ که هیئت الحاصله من تسخین المسخن ما دام یسخن. مانند این که در نظر بگیریم که نار داره ماء را جر می کند، این حیثیت تأثیر بخشی رو میگن ان یفعل، مادامی که تأثیر می بخشد. و مقوله ان ینفعل که همون انفعال باشد چی هست؟ فهو الهیئه الحاصله من تأثر المتأثر. اونجا تأثیر بود، اینجا تأثر هست، مادام یتأثر. مانند اون دیگ جوشانی در نظر بگیریم که متأثر از آتش هست، مادامی که این را داره بله متأثر میکند، به این مقوله میگن مقوله ان ینفعل. اما چرا گفتیم ان ینفعل و ان یفعل، نگفتیم فعل و انفعال؟ به این جهت که ما بیان به تدریجی بودن این حیثیت تأثیر و تأثیر اشاره بکنیم و حضرت باری تعالی را از این مقولات خارج بکنیم. حضرت باری تعالی فعال هست، بله فعال لما یورید هست، ولی کن به گونه نیست که اون حیثیت تأثیری حضرت باری تعالی تحت این مقولات برود. چرا؟ برای اینکه این مقولات به گونه هستن که تدریجی هستن، لذا با انگنفعل رو بردیم که اشاره به تدریجی بودن این مسائل بفرمایند. نگفتیم فعل، فعل اگر باشد به گونه می شود که فعل حضرت باری تعالی باید مندرج تحت این اعراض باشد، با اینکه خداوند عرضی بر او عارض نیست. این از تمام بحث مقولات هشت و صلی الله علی محمد.